امروز هم سعادت یار بود که همراه با شما باشیم در رادیو یک. مروری داشتیم بر روی موضوع بسیار مهم همدلی، همکاری، همدردی و همراهی و راجع به عمل کردن به این همدلی با هم دیگه صحبت کردیم. از تجربیاتتون شما برای ما گفتید، ما هم تمرین کردیم همراه با شما که چطور همدل باشیم در عمل، چون همدلی از همزبانی بهتره. شود از همدلی و همکاری ذوق هر یک به دیگران ساری.
به به، چه کلام گرمی.
زنده باشی.
من تشکر کنم از همکارانم، آقای محمد حسین خسروجدی تهیه کننده، کمیل جان رضایی خوشتیپ قلمی، دیگه میتونم بگم قلمی ها، هیکل مناسب. کلامم داره میخنده، قهقه میزنه جانم. صدا بردار امید باشباوی عزیز که زحمت بسیار کشید و همکاران عزیزم در پخش، آقای فرهادپور و خانم وکیلی و همه شما عزیزان دلم، خانواده بزرگ رادیو ایران، هر کجا که هستید فقط یادتون باشه سرتون رو بالا بگیرید، هی بخندید. دم همتون گرم، خدا حافظ.
و در پایان هم از خانم مائده راستی اصلا تشکر میکنیم، نویسنده برنامه، و زنده باشید و پایدار، عمری باشه با شما در رادیو یک، رادیو ایران همراه خواهیم بود هفته آینده. خدا نگهدار.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یک گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی؟ میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
جدا نمی‌شود. نقش تو از خیاب من تا چه شود به آب بز در طلب تو جدا نمی شود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو ستت روی چاپتاب تو هست نمای خلق شد قامت چون هلال من نفسی به کسی میرسد و نمیرسد نوبت اتصال من وه که جدا نمیشود نقش تو از خیال من تا چه شود به عاقبت در طلب تو برگذری و ننگری باز نگر که بگذرد قبر من و فنای تو جور تو به احتمال من چرخ شمید گفت من آل سدیا کاه تو تیره می کند کاه تو تیره می کند آینه جمال من وه که جدا نمی شود نقش تو از خیال
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ وقت باشه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
نفس بود روی خاک تو دمیدم، از لبه ترانه باید اسم ایرانو شنیدم. من ایرانی عاشق دل به دنیای تو بستم، مثل دیرون مثل امروز با تو بودم با تو هستم. ای تو ماه مهربونی تو شبای دل شکستم، حس پرواز من لای انگشتای خیسم، وطنم اسم تو با خون روی قلبم می نویسم. پشت فانوسای روشن عشق دلهونی من باش، وطن گریه و خنده عشق ایرانی من باش، عشق ایرانی من باش، نفس بود روی خاک تو دمیدم، از لبه ترانه باید اسم ایرانو شنیدم. من ایرانی عاشق دل به دنیای تو بستم، مثل دیروز مثل امروز با تو بودم با تو هستم. ای تو ماه مهربونی تو شبای دل شکستم، حس پرواز من است و روح آباد تو از من. لای انگشتای خیسم، وطنم اسم تو با خون روی قلبم می نویسم. پشت فانوسای روشن عشق پنهونی من باش، وطن گریه و خنده عشق ایرانی من باش، عشق ایرانی من باش،
ایرانی من باش. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. 11:15 از پخش شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم و امیدوارم که از برنامه که تا بدین لحظه تقدیمتون شد لذت برده باشید. برنامه بعدی که تقدیم حضور شما شنوندگان خوب خواهد شد، برنامه ایست با عنوان تاریخ ایران. بشنویم.
تاریخ ایران.
ای ایران، ای مرد پرگوهر،
ای خام کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه تاریخ ایران در روزهای جمعه با شما عزیزان صحبت میکنم. مباحثی که مطرح میکنیم تاریخ معاصر ایرانه. در 1331 که قوام نخست وزیر شد، 5 روزم بیشتر دوام نیاورد، اشتباه کرده بود. این قوام و قوام سال 24-25 نبود. ما همه تو کوچه ها بچه ها را می رفتیم، بوده مرگ بر قوام و سلطنه. قوام فراری شده، سوار گاری شده. چرا اینا رو می گفتیم؟ برای که اون موقع جنبش ملی کردن نفت در اوج بود و قوام فریب خورد. یعنی قوام که بیمار بود، چند عمل پروستات و قلب انجام داده بود، این قوام دیگه پیرمرد بود. اینو آوردن و اشرف و مادر شاه نشستن که شما بیا نخست وزیر رو قبول کن. قوام وقتی دید که مملکت پول دیگه نمیرسه، پول نفت الان تقریبا 1 سال خورده قطع شده بود، مملکت در خسران و در زیان به سر می برد و حزب توده بر همه جا مسلط داشت، واقعا قوام به خاطر این نخست وزیر قبول کرد. برای اینکه آدمی که حقوق نگیره، آدمی که استفاده ای نکنه، آدمی که تمام اینا که دربارش گفتن، خود مرحوم مکی من گفت ما رفتیم تحقیق کردیم، 4 میلیون تومان در حزب دموکرات بود، صندوق حزب دموکرات در حساب بانکیشون صرف کارهای اطلاعاتی میکرد. کمان که سلام الله جاوید و شبستری نخست وزیر و رئیس مجلس قلابی آذربایجان حقوق بگیر قوام السلطنه بودن، تمام اطلاعات به قوام میدادن. این آدم فوق‌العاده‌ای بود، یکی از سیاستمداران بزرگ ایران بود. سال 34 که فوت کرد در قم دفنش کردن در مقبره اتابک. جالبه رو سنگ قبرش هم نوشته صدر اعظم ایران، ننوشتن نخست وزیر ایران. یعنی اینقدر این آدم بالاتر از نخست وزیری بود. همه رسیدن به این نتیجه که نجات دادن آذربایجان و نجات دادن کردستان کار بزرگی بوده، فوق‌العاده بوده. خب قوام السلطنه در کتاب خودش میگه یه هیئتی رو میفرسته، سرهنگ علا، ابوالحسن ورزی شاعر، عمیدی نوری مدیر روزنامه داد، همون که کتاب‌های زیادی نوشت، داماد خانواده سپهسالار تونکابونی بود و سفرنامه زندگیش هم از طرف مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر پژوهشکده تاریخ تا حالا 6 جلدش در اومده، خیلی فوق‌العاده بود. این آدم زرنگی بود، ظاهراً چپ نما بود ولی با چپا نبود. روزنامه داد یه روزنامه‌ای بود که ظاهراً چپی بود و همین بود که چون پیشه‌وری رو میشناخت، پیشه‌وری در خیابان لاله‌زار یک دفتر روزنامه داشت. اینایی که در اونجا مثل حسن رفسنجانی روزنامه داریا و مثل عمیدی نوری روزنامه داد، اینا دفاتر روزنامه نزدیک هم بود، اینا با هم آشنا بودن. این تبریزی که الان به این عظمت میبینید یک تبریزی بود خیلی کوچیک، شهر خیلی کوچیک بود، فرودگاهش هم در 7-8 کیلومتری شهر بود. نوشته ما رفتیم ماشین نبود ما رو ببره، بالاخره اینقدر اینور اونور تلفن کردیم، یه ماشین از طرف پیشوری اومد ما رو برد به شهر. عمیدی نوری نوشته، یادداشتش خیلی جالبه، رفتن تایید کردن که ارتش سرخ اینجا رو تخلیه کرده. ایشون کاملا خونخوار، آدمکش، جنایتکار. دکتر رضا میگه داشتن یکی رو محاکمه میکردن، طول کشید. گفت چرا اینقدر طول کشته؟ گفت تو دادگاه داره دفاع میکنه. گفت بیارین اعدامش کنین. زدن از تو دادگاه تبریز آوردن اینا رو اعدام کردن. خیلی از افراد در تبریز اعدام شدن. یکی از اینا یه شخصی بود به نام کاویانی، جنرال کاویانی، عکسش هم ما داریم، درجه جنرالی داره. ایشون از مامورین مخفی شوروی بود. به ایران که اومد در حدود سال 1300 نانوایی داشت. این نونوایی داشت، توجه میکنید، ظاهرا روسا برای اینکه عوامل خودشونو میفرستادن زیر پوشش میفرستادن. بعدم انقدر این نادان و بیسواد بود، یه مدتی نکردن رئیس ستاد ارتش، دیدن به درد نمیخوره، ارتش حرف اینو گوش نمیدن، کردنش رئیس شهربانی. عضوش هم این بود، وزارت جنگ قشونهای آذربایجان، کاویانی. انقدر این بیسواد بود، دکتر رضا میگه همه بهش گفتن کاویانی، توجه میکنید اینطوری بود. حالا این من میگم اینایی که رفتن، افسرهایی که فرار کردن، همه خاطرات نوشتن، از جمله تفرشیان، از جمله سرگرد شفایی، اینا همه نوشتن که ما با این کاویانی چه مشکلاتی داشتیم. آدم کثیفی بود، از نظر اخلاقی هم فاسد بود. همه اینا رو ورشن نوشتن. یه آدم بسیار بیسواد اومده جنرال شده، به خودش گفت جنرال، یعنی جنرال شدم. خب آقای قوام السلطنه نوشته روسا برای تامین مقاصد خود یکی از اهالی قفقاز موسوم به غلام یحیی را به فرماندهی قوای نظامی آذربایجان گمارده بودند. میگفتن این غلام یحیی اهل سراب بوده، رفته اونجا در جوانی جزء کارگران نفت و جزء حزب کمونیست شده، موندگار شده. نیک میدانستند که اگر حوادث بین المللی و فشار دول غربی در پیشرفت نقش ایشان وقفه‌ای به وجود نیاورد، در داخل ایران موجبی برای نگرانی آنها نیست. مراجعت مایوسانه پیشوری به تبریز باعث خوشنودی دشمنان من شد. یعنی کیا؟ یعنی انگلوفیل ها، یعنی اونایی که یت حاکمه بودن و قوامو نمیپسندیدن. مخالفین که بقای حکومت مرا با منافع شخصی خود متباین میپنداشتن، به گمان این که چون من با پیشنهادهای پیشوری موافقت نکردم دیگر روسا نومید شده و حمایت خود را از من دریغ خواهم داشت و تکیه‌گاه دیگری هم برایم موجود نیست، به فکر دستبندی و مبارزه با من افتادن. گروه های مختلف بودن، انگلوفیل ها بودن، یه سری درباری ها بودن. این خیلی جالب، مثلا زیاد شاه از قوام خوشش نمی اومد، اشرف از قوام خوشش نمی اومد، برای اینکه شما می دونید که در زمانی که رضا خان وزیر جنگ بود، قوام نخست وزیر بود و بعدم اینا اختلافی با هم پیدا کردن که سردار سپه قوام رو متهم کرد که میخواد اینو بکشه. در 1102 مدتی زندانی کردن، بعد احمد شاه دخالت کرد، قوام رو فرستادن به اروپا. بعدم که برگشته بود در ایران بود. من پریروز یه نکته خوندم که موقعی که رضا شاه 1313 رفت برای کنگره فردوسی در مشهد، قوام السلطنه در اونجا بود، در کنار پاکروان استاندار فتح‌الله پاکروان یا ابوالفتح پاکروان و اسدی متولی آستان قدس رضوی. قوام السلطنه از رضا شاه استقبال کرد. این در اون زمان بودش. هشت اردیبهشت من اعلامیه شدید و لعنی خطاب به مخالفین و مرتجعین داخلی صادر کردم. در این اعلامیه با شدت به مخالفین تاخته از آنان به بدی یاد کردم. یه نکته جالب که من مراجعه کردم به مدارک اون زمان، سالنامه های اون زمان، خیلی ببینید این قوام آدم جالبی بوده. در جلسه 28 اردیبهشت 1325 تازه پیشوری برگشته و نام پیشنهاد شورای عالی کار و تایید وزارت بازرگانی و پیش هنر طرح قانون کار. ما اصلا قانون کار نداشتیم. یک زن کارگر وقتی میخواست به اصطلاح عمل زایمان انجام بده، بهش دو ماه مرخصی بدون حقوق میدادن. توجه میکنید هیچ کارگر ایرانی بیمه نبود، اصلا بیمه کارگران مفهومی نداشت. قوام اومد این کارو کرد. این قانون، قانون کاری که اولین بار در ایران تصویب شد، ابتکار قوام السلطنه بود. ماده 1، سازمانی به نام اداره کل کار در وزارت بازرگانی و پیش هنر ایجاد می شود. ملاحظه بفرمایید ما اداره وزارت کارم نداشتیم. ما در اون زمان وزارت کار نداشتیم. اداره کار که بعد شد اداره کار تبدیل میشه به وزارت کار و تبلیغات، برای اینکه با کمونیستا و با حزب توده مبارزه کنه. شما این قانون که میخونید، فصل دوم مدت کار، هیچ کارگری نمیتواند به کار وادار شود بیش از 48 ساعت در هفته. توجه میکنید نوع کارهایی که ایجاب میکند کارگر کمتر از 8 ساعت در روز کار کند طبق آیین‌نامه تعیین خواهد شد. کارفرما میتواند با موافقت کارگر در مواقع تعطیل یا علاوه بر ساعت مقرر در ماده فوق از کارگر کار اضافی بخواهد. ببینید چقدر جالبه. دستمزد بگیر، خانمی که حامله شدی، زن کارگر، دو ماه برو، عرض شود که با حقوق زایمان و همینطور نگهداری از نوزاد رو عهده‌دار بشو. کارگرانی که شبکاری میکنن باید حقوق بگیرن. توجه میکنید ساعت شبکاری بین ساعت 22 و 6 صبح. مرخصی و تعطیلات، هر کارگر در هفته یک روز جمعه باید کار بکنه. اگر جمعه کارش طوری که باید ادامه داشته باشه، باید یه روز دیگه در هفته استراحت بکنه. این قوانین میبینید مال چه سالیه؟ 1325. چقدر به نفع طبقه کارگر بوده. کارفرما حقوق هفتگی او را باید طوری بپردازد که دستمزد 6 روز کار معادل دستمزد 7 روز کار باشد. هر کارگر در مقابل 6 ماه کار متمادی در یک کارگاه حق 1 هفته، در مقابل 1 سال کار متمادی در یک کارگاه حق 15 روز استفاده از مرخصی رو داره. توجه میکنید همینا تبصره داره. خانومهای کارگر و کودک براشون قانون گذاشته. به کار گماشتن اطفالی که سنشون کمتر از 12 سال باشد مجاز نیست، در حالی که در دوران رضاشاه در کارخانه نساجی چالوس و کارخانه اختصاصی بچه های 6 ساله 8 ساله کار میکردن. روزنامه تایمز لندن و مجله تایم آمریکا گزارش مفصل دادن که در کتاب رستاخیز ایران که فتح‌الله نوری اسفندیاری گردآوری کرده چاپ شده. به مادران شیرده که سن اطفال آنها کمتر از 1 سال و نیم باشد، بایستی پس از هر 3 ساعت کار نیم ساعت فرجه برای شیر دادن به طفل داده شود. کار کردن زنان باردار 6 هفته قبل از وضع حمل، 6 هفته بعد از آن ممنوع است. ببینید چقدر جالبه. نصف دستمزد این مدت از طرف کارفرما، نصف دیگر از طرف صندوق تعاون کارگاه باید پرداخت شود. کارهای سخت و خطرناک برای اطفال کوچکتر از 16 سال، نوجوان و زنان ممنوع است. توجه میکنید قرارداد کار بسته، بهداشت